بله، یک مصاحبه پدرش میکردن که خواهان معرفی قاتل فرزند 19 ساله دانشجوی سال اول مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروان بابلند که در همون روز چهارشنبه سوری همون تو کشور فرمودید یا 24 اسفند در میدان نارمک جان باخته. بعدیشون گفتن که پسرشون در روز چهارشنبه سوری از سوی موتور سوارها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست و پا و گردنشون شکسته و یکی از بیزه هاشون هم ترکیده و علت شهادت این جوان اونطور که رژیم و عوامل مزدورش میگن نارنجک چهارشنبه سوری نبوده و بمب جنایت رژیم ولایت بوده و پزشک قانونی در گواهی فوت صادره علت مرگ و شهادت این جوان 19 ساله دانشجو رو صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت عنوان کرده. کپی گواهی پزشکی قانونی هم موجوده.
این شیوه رزیلانه و ضد بشری است که علیه خصوص فعالین دانشجویی ما می‌بینیم که از 25 بهمن به این ور به کار گرفته میشه، چه شهادت یا ترور جانباخته را آزادی
سانه جاله
و یا محمد مختاری، و با اینکه سعی کردن با درست کردن کارت بسیج و موارد مختلف که خانوادش به طور مشروع این جنایت چه ترور و اینکه این که به نام خودشون تمام کنن را افشا کردن، این شیوه به نظر میاد که ادامه داره و در مورد جانباخته را آزادی بهنود رمضانی رو، چون که دیگه نتونستن امکان این که کارت بسیج درست کنن و یا اینکه نسبتش بدن به این نیروهای سرکوبگر که با حرفشون با مردم با چماق و نمیدونم تیزی و موارد این چینی یا سلاح کشیدن هست، این بار دیگه بهونه ابلهانه تحت عنوان ترقه های چهارشنبه سوری همینطوری که فرمودید و نصفتی که پزشک قانونی مشخص کرده و تصاویری که ازشون منتشر شده دقیقا جایی سوختگی رو بهشون نمیده، بلکه جایی شکنجه و ضرباتی که به ایشون رو به شهادت رسوندن. سال واقع البته که همه این موارد دیر نیست که کسانی که دست به این جنایت ها میزنن باید تبعات باید اینکه مسئول جنایت های خودشون هستن و به زودی پاسخ این جنایت هاشون رو از طرف مردم ایران با دادگاه های عادلانه و تمام ضوابط مربوطه دریافت خواهند کرد و جوابگو خواهند بود. اینطوری به تصور و خیال خودشون اینگونه نباشه که این خونهای پاک و مطهر به زمین ریخته بشه و اینها میتونن همینطور به جنایتهای خودشون ادامه بدن. کما این که ما دیدیم در اثر این جنایتها بود که صدای مردم ایران جهانیان را فرا گرفت و خب در پنج فروردین اگر اشتباه نکنم شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به تعیین گزارشگر ویژه نمود، و یا اینکه لیست ها از این حقوق بشر و همه اینها مواردی یا زمین سازی برای اونهایی که چه در تحت و لوای قوه قضاییه و چه بازجویان و یا شکنجه‌گران وزارت اطلاعات و چه افرادی که اینگونه دست به ترور و کشتار جوانان یا فعالین دانش میزنند، بالاخره عدالت دامنگیر آنها خواهد شد و آنها به زودی جوابگوی این جنایت های پلید و ضد انسانی خود خواهند بود.
باید باشند. بله
دقیقا. به هر حال ما در اینجا خب از جنایت هایی که مستمر ادامه پیدا کرده و از طرفی هم از مقاومت هایی که ادامه داره چه به شکل به اشکال مختلف چه به شکل این که دفاع از مراکز زیست محیطی و یا این که هر حرکتی رو سعی کردن چون که باعث و بانی این ویرانگری چه اجتماعی چه مسائل اجتماعی چه مسائل محیط زیستی و چه کسانی که عقیدتی هستن در زندان ها و با شرایط طاقت فرسایی مواجه هستن، خانواده های آنها و مردم ایران فریادهای خودشون رو رساتر خواهند کرد و در آینده ما شاهد اعتراضات بیشتری چه در دانشگاه و چه در جامعه خواهیم بود و با چماق و با گلوله و با تهدیدهایی که ما روزانه شاهد اون هستیم که با خانواده ها تماس گرفته میشن، اونها را تحت فشار قرار میدن، اینقدر بزدلانه از طرف وزارت اطلاعات و سعی تلاشش هم اینه که حتی اون جرأت اینو نداره که اسم واقعیش رو به خانواده بگه، تحت عنوان اسامی مختلف سعی دارن که ایجاد جو رعب و وحشت و علیه خانواده ها ایجاد کنند که در روزهای اخیر ما حداقل چند مورد اینگونه باش مواجه بودیم که در صحبت‌های آینده به طور مفصل خواهیم پرداخت و ترفندها و اعمال پلید ضد بشری وزارت اطلاعات که چه به صورت ترور در خیابان‌ها یا دستگیری و یا اینکه تهدیدات تلفنی علیه خانواده‌ها و فعالین ادامه داره.
و یک گزارش هم داشتیم از وضعیت منطقه کرج به ویژه فردیس و مارلی که در اون مکانها مرکز مواد مخدره و بعد هم میزان دزدی و کیف قاپی که تعداد بسیار زیاد انجام میشه و 3 نفر از این کیف قاپ‌ها رو دستگیر کردن. بعد اینا هم 4 تا شاکی زن و مرد داشتن و اکثر شاکیان هنوز کوچکترین اطلاعی از وضعیت خودشون ندارند و کسی هم بخواد کوچکترین پیگیری و شکایت بکنه باید 1-2 روز مرخصی گرفته از کار خودش بیفته و متاسفانه که نتیجه هم از این شکایت ها و پیگیری ها دریافت نمی کنه. بعد هم این که مدارا کردن با دزدها و کیف قاب ها و همچنین جمع آوری نکردن معتادین که در سطح خیابون ها در حال تردد هستند از موارد بسیار معمول عدم رسیدگی نیروی انتظامی و همینطور مسئولین در این منطقه به خصوص در سراسیاب و مارلیک. اجناس دزدی هم به راحتی در کنار خیابون به خصوص در سراسیاب و سمسایی های مارلیک به فروش می رسونند و پلیس تنها نظارگره و ده ها ناب سامانی دیگر.
حتما به هر حال این که در محیط عام هست چه فروش مواد مخدر یا موارد مختلفی که ناهنجاری های اجتماعی که ایجاد کردند، به هر حال وقتی که صحبت از 1 میلیارد دلار گم شدن هست، وقتی که یا موارد متعددی که این گونه هست، به هر حال این باستابش اون حق و حقوق جوانهایی هست یا حق و حقوق کسانی که هست که این گونه از بین برده میشه و ما شاهد هستیم یا گزارش های متعددی هست در زندان، در زندانی که به هر حال همه چیز تحت کنترله، اونجا به وفور مواد مخدر وجود داره. خب زندانی که در اسارته، خانوادهش هستن که خانواده هاشون هستن که به راحتی دست قادر به تماس با اینا نیستن. سوال اینجاست که چگونه این مواد مخدر به وفور و در سطح گسترده در بندهای مختلف وارد میشه. پس عوامل اصلی اونها پاسداربندها و خود اونها هستن.
دقیقاً. ملاقاتام که کابینیه دیگه. ملاقاتام که کابینیست. یعنی از طریق تلفن نمیتونن به هم دیگه مواد بدن. الله یکی به تلفن.
دقیقاً. یعنی تمام راه ها رو بستن و اینکه تو این سطح به هیچ وجه امکان نقل و انتقال توسط افراد وجود نداره و خود در اونجا باندهای مافیایی را راه انداختن و این باندهای مافیایی نه تنها در خرید و فروش و توزیع مواد مخدر بلکه در سرکوب زندانیانی که معترض هستند و گاهن علیه زندانیان سیاسی که خب در گزارش های قبلی مثل حملاتی که با آقای استانلو شد کاملا توضیح داده شد از این شیوه ها استفاده می کنن و به کار می برن.
بله کاملا.
و قطعا هم در جامعه که به هر حال در دست اونهاست و مشخصه که وارد کننده هاش یا اونهایی که در سطح گسترده وارد کشور میشه چگونه است وقتی که یک کسی که مخالفتی با اعمال سرکوبگرانه یه رژیم هست می‌ریزن یورش می‌برن به منزلشون دستگیر می‌کنن اعضای خانواده رو می‌برن ولی صدها تن یا هزاران تن که در شهرهای مختلف ایران وارد میشه اینها متوجه نمی‌شن و این عملاً نمی‌تونه چیزی رو اثبات بکنه جز اینکه خود سپاه پاسداران و خود وزارت اطلاعات در این نقش داره و خودش وارد کننده و فروشنده اصلی این موارد هست که ما در گزارشه یکی از گزارشه حداقل باندی رو از اینا دستگیر کرده بودن با 300 میلیون تومان بعد از یک هفته آزاد میشن میرن باند مواد مخدری که شبکه بین مردیست که مواد مخدر مادهی خط شیمیایی تحت نام شیشه به مالزی و نمیدونم تایلند و جاهای مختلف و کارگاه‌های اونها بود.
بله.
اینها آزاد میشن مصرف کننده ای که از فرط شرایط طاقت فرسایی که ایجاد شده اون رو اعدام میکنن.
دقیقاً. سپاسگزارم.
به هر حال این بود بخشی از یا قطعه از دریای واقع جنایت هایی که علیه مردم ایران روا داشته میشه و البته ابعاد گسترده مقاومت و اعتراضاتی که روز به روز این رژیم وضعی فقیه رو به وحشت انداخته و از هر طریقی و از هر ترفندی استفاده میکنه که سعی در خاموش کردن و فرونشاندن خشم مردم ایجاد کنه که تا به حال موفق نبوده و قطعا باید با این اعتراضات و این تلاش ها را باید گسترش داد به استمرار کشون تا اینکه از این شرایط که بر مردم و زندانیان سیاسی هست خلاصی یابیم و پایان بدیم. من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشت که بتونیم بخشی از اینها را به سهم شنوندگانتون برسونیم.
درودتان باد و با امید و آرزوی این که هرچه زودتر هموطنان از این همه بلا و ستم و پلیدی و زشتی رها بشن و در ایرانی آزاد و مستقل همه با هم با صلح و دوستی زندگی کنند و ایرانی آباد رو پی نهند و بنیان کنند. با شما تا گفتگوی دیگر بهتون میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی پیروزی و سرفرازی میکنم و همه اونها را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره تظاهرات در شهر تبریز و ارومیه در روز 13 بدر و در حمایت از محیط زیست و در اعتراض به سیاست‌های ضد محیط زیستی رژیم ولایت فقیه که بر دریاها و کوها و مناطق مختلف کشور تحمیل شده، زرق و شتم و دستگیری و زندان انفرادی 70 نفر از معترضین و بیخبری از وضعیت آنها، تجمع خانواده ها و پاسخ نگرفتن آنها، اسامی برخی از آزاد شده ها، اعلامیه ها و شعارها، اطلاعیه های سازمان های بین المللی و عفو بین المللی در این باره، تداوم قطع ملاقات های بهاره هدایت و مهدیه گلرو، ادامه ممنوعیت ها بر ایشان و بیانیه سازمان عفو بین المللی در این باره، اخراج دکتر محمد شریف استاد دانشگاه علامه پس از تعطیلات نوروز توسط وزارت علوم، تخریب دفتر انجمن اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد توسط مأمورین امنیتی در تعطیلات نوروزی، وضعیت زندانیان سیاسی که سالهاست در سیاه‌چال‌های رژیم هستند و مرتباً دچار شکنجه و آزار قرار می‌گیرند و همچنین تهدید خانواده‌های آنها، چگونگی ورود مواد مخدر به زندان‌های کشور، مصاحبه پدر شهید بهنود رمضانی دانشجوی سال اول دانشگاه بابل که در چهارشنبه سوری به قتل رسید و شهید شد، گزارشی از نبود امنیت و دزدی و کیف‌قاپی و توزیع مواد مخدر در منطقه کرج و به ویژه فردیس و مارلیک توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً پس از شنیدن چند موسیقی به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی توجه بفرمایید.